در صبحانه با خبر امروز. کشته شدن مرد مرموز برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران. برنامه ریزی و اجرای نقشه قتل محسن فخری‌زاده کار کیست؟ آغاز روند محاکمه یک مقام ایرانی در بلژیک به اتهام اقدام تروریستی. اسدالله اسدی با استناد به مسئولیت دیپلماتیک از حضور در دادگاه سر باز زد. حواشی یک پرونده تبادل زندانی. تایلند میگوید ایرانیان آزاد شده محکومان تروریستی بودند. استرالیا میگوید شهروندش به خاطر داشتن دوست پسر اسرائیلی زندانی شده بود. و ادامه محدودیت‌های کرونایی به موازات ادامه شیوع بیماری در ایران و جهان. پرویز پورحسینی هم به جمع هنرمندان قربانی کووید 19 پیوست. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 8 آذر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در روزی که چشم‌ها به آغاز روند محاکمه تاریخی یک دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی دوخته شده بود، حادثه دیگر همه چیز را تحت شعاع خود قرار داد. بعد از ظهر جمعه رسانه‌های ایران از هدف قرار گرفتن یکی از افراد رده بالای صنایع موشکی و هسته‌ای این کشور خبر دادند. محسن فخری‌زاده، یک افسر ارشد سپاه پاسداران که از او به عنوان مهره کلیدی و یک مدیر ارشد برنامه هسته‌ای ایران در دو دهه گذشته یاد می‌شد و نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت هم قرار داشت. حیطه اصلی کار آقای فخری‌زاده اما هرگز به درستی روشن نبوده. شاید به همین دلیل است که از او به عنوان چهره مرموز برنامه هسته‌ای و موشکی ایران هم یاد می‌شود. فردی که بر اساس یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در برنامه آماد ویژه طراحی تجهیزات انفجاری و کلاهک‌های موشکی فعال بوده و به دنبال توقف ناگهانی این برنامه از حدود 16 سال پیش کم و بیش از انظار عمومی ناپدید شد. در سال‌های گذشته چندین گزارش از تلاش اسرائیل برای ترور آقای فخری‌زاده منتشر شده بود. آیا می‌توان بر این اساس اسرائیل را مسئول مرگ او دانست؟ صرف نظر از هویت عاملان این حادثه، انتخاب زمان این عملیات اتفاقی بوده یا با جدی شدن تغییرات در کاخ سفید مرتبط است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
روز 8 اردیبهشت 1397 بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک برنامه تلویزیونی درباره یک عملیات عجیب صحبت کرد که بیشتر شبیه فیلم‌های تخیلی جاسوس بازی هالیوود بود. دستیابی اسرائیل به 8 تن مدارک فوق محرمانه درباره برنامه پنهانی تولید سلاح هسته‌ای در ایران. اما آنچه که در این نمایش تلویزیونی از چشم رسانه‌های جهان دور ماند این قسمت بود که در کانال‌های تلویزیونی اسرائیل به طور مفصل توضیح داده شد. پروژه محرمانه آماد که با مدیریت این فرد پیش می‌رفت، محسن فخری‌زاده، کسی که حالا رئیس سازمان سپند وزارت دفاع بود. نخست وزیر اسرائیل گفت این نام را به خاطر بسپارید.
گویا به نظر می‌رسد یکی از دانشمندان هسته‌ای کشورمون در شهر آبسرد ترور شده.
دیروز در یکی از بزرگراه‌های آبسرد دماوند به محسن فخری‌زاده و همراهانش سوءقصد شد. گفته می شود خودروی آقای فخری‌زاده هدف رگبار گلوله قرار گرفته و خودروی دیگری هم در نزدیکی او منفجر شده. وزارت دفاع ایران تایید کرده که آقای فخری‌زاده در این سوءقصد کشته شده. محسن فخری‌زاده که رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع بود، از نگاه سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد یکی از بنیانگذاران پروژه آماد بوده است. پروژه‌ای که ابتدا در دانشگاه شهید بهشتی تهران شکل گرفت، زیر عنوان پروژه‌ای در مورد چگونگی سوار کردن ماهواره بر موشک‌های ماهواره بر، با مدیریت این دو فرد، مجید شهریاری و فریدون عباسی دوانی. بعدها وزارت دفاع از این پروژه حمایت مالی کرد و نفر سوم هم به آنها پیوست. 8 آذر ماه 1389 مجید شهریاری در خودروی شخصیش ترور شد. همان روز آقای عباسی که رئیس پیشین سازمان انرژی هسته‌ای بود، از یک سوءقصد جان سالم به در برد. حالا درست 10 سال بعد نفر سوم هم کشته شده است. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، گفته انتقام سختی در انتظار عاملان ترور آقای فخری‌زاده است. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران هم از دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی خواسته تمام توان خود را برای دستگیری عناصر این سوء قصد به کار گیرند. این هم توییت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران است که نوشته تروریست‌ها یک دانشمنده برجسته ایرانی را به قتل رساندند. این عمل ناجوانمردانه با نشانهای جدی از نقش اسرائیل ناامیدی عوامل جنگ طلب را نشان می‌دهد. ایران از جامعه بین‌المللی به خصوص اتحادیه اروپا می‌خواهد دست از رفتارهای دوگانه شرم‌آورشان بردارند و این اقدام حکومت ترور را محکوم کنند. هنوز جزئیات این سوء قصد به خوبی معلوم نیست، ولی جناح‌های مخالف مذاکره با دولت آینده آمریکا به شدت بر طبل مخالفت خود می‌کوبند. شهریار سمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با همکارم رضا حقیقت نژاد از طریق اسکایپ. رضا، ما پیشتر شاهد ترور برخی دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی بودیم. چه مسئله‌ای باعث شده تا دوباره شاهد چنین اقداماتی باشیم و این سوء قصد و کشته شدن آقای فخری‌زاده چه تفاوتی داشته با این گونه اقدامات قبلی؟
آقای فخری‌زاده همیشه فعالیتش حساسیت برانگیز بوده، یعنی پرسون از سال 83 گزارش‌هایی بود که یه بخشی از فعالیت‌های نظامی برنامه هسته ایران تعطیل شده و آقای فخری‌زاده مثلا کمتر داره فعالیت می‌کنه. بعد 6-7 سال بعد وقتی که خبر، یعنی دوباره گفتن برخی از اون جنبه‌های نظامی برنامه هسته ایران شروع شده، رسانه‌های غربی خبر زدن که آقای فخری‌زاده هم دوباره برگشته به اون فضای کار. بنابراین همیشه حضورش یا عدم حضورش و فعالیتش خیلی موضوع حساسیت برانگیزی بوده. سال گذشته ما یک اخبار رو داشتیم در مورد این که دوباره آقای فخری‌زاده دوباره یک بخشایی از ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران رو پیش میبره و خب این حساسیت رو برانگیخته بود. دولت اسرائیل هم، وزیر اسرائیل هم دو سال پیش اشاره کرده بود که نام آقای فخری‌زاده رو به خاطر داشته باشید. بنابراین میشه گفته شاید بخشی به خاطر این که آقای فخری‌زاده دوباره فعال شده در اون ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای، یا این که از نظر سیاسی و از نظر امنیتی اون کسانی که قصد حذف آقای فخری‌زاده رو داشتن الان فکر کردن که زمان مناسبی هستش برای انجام این عملیات.
خب برخی مقامات ایران سوء قصد و کشته شدن آقای فخری‌زاده رو به اسرائیل نسبت دادن و در بیانیه‌هاشون محکوم کردن. البته اسرائیل تا این لحظه سکوت کرده در قبال این مسئله. در شرایط فعلی که حتی خبرهای مبنی بر آمادگی ارتش اسرائیل هم منتشر شده بود، چه واکنش احتمالی خواهد داشت جمهوری اسلامی نسبت به این اقدام؟
البته مقامات اسرائیل سکوت کردن، ولی حتی رسانه‌های اسرائیل هم قبلا در سال‌های قبل گزارش داده بودن که اسرائیل تلاش کرده برای ترور آقای فخری‌زاده و ناموفق بوده. اون چیزی که الان خیلی مهم هست، ما یک تحلیل‌های زیادی داشتیم که توی ماه‌های گذشته بارها دولت اسرائیل تلاش کرده که ضربات کلیدی به برنامه هسته‌ای ایران بزنه. برخیش مبنی بر این اساس بوده که یک نوعی ایران رو تحریک بکنه به واکنششون دادن و این مقدمه‌ای باشه برای زدن ضربه نهایی به برنامه هسته‌ای ایران و حکومت ایران. و دولت ایران هم برای این که این تا انتخابات یا تا پایان دولت آقای ترامپ صبر کرده بود و به قول خودشون صبر استراتژی کرده بودن که به این ضربه های تاکتیکی ولی سهمگین دولت اسرائیل واکنش نشون ندن، شاید الان هم بخوان همون رفتار رو در پیش بگیرن. ولی با توجه به این که مثلا اگر که ما آقای تهران مقدم رو بگیریم که نماد برنامه موشکی ایران بوده، آقای سلیمانی رو بگیریم که نماد فعالیت‌های منطقه‌ای ایران بوده، ایشون هم نماد یک ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران بوده، الان حذفش در این شرایط به خصوص از نظر روانی و اطلاعاتی ضربه بسیار سهمگینی به مجموعه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خصوص سپاه که دو سال پیش در واقع ادعا کرده بود که ما دیگه مسئول حفاظت این دانشمندان هسته‌ای هستیم و تروری رخ نخواهد داد، از این نظر خیلی ضربه سنگینی خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد از اینکه با ما همراه بودید. اما ساعاتی قبل از کشته شدن محسن فخری‌زاده روند محاکمه تاریخی یک مقام ایرانی در بلژیک آغاز شده بود. اسدالله اسدی از دیپلمات‌های مقیم وین که به طراحی و برنامه‌ریزی نقشه خونسا شده بمب‌گذاری در گرد همایی مجاهدین خلق در سال 2018 متهم است. اگرچه آقای اسدی از حضور در دادگاه سر باز زد، اما روند دادرسی پرونده آغاز شد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
انتورپ در شمال بروکسل پایتخت بلژیک و دادگاهی که قرار است در آن 4 ایرانی محاکمه شوند. متهم اصلی یک دیپلمات است. اسدالله اسدی که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی دبیر سوم سفارت ایران در وین است، به همراه 3 نفر دیگر. یک زوج ایرانی بلژیکی با نام‌های امیر سعدونی و نسیم نعامی و شخص دیگری به نام مهرداد عارفانی. از جمله اتهاماتشان تلاش برای بمب‌گذاری در این مراسم است. 2 سال پیش، گرد همایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس، از اصلی ترین گروه های مخالف جمهوری اسلامی، مراسمی که در آن علاوه بر اعضای این گروه مهمانانی ویژه از آمریکا و کشورهای دیگر هم حضور داشتند، از جمله رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا. اسدالله اسدی متهم است که مواد منفجره تهیه کرده و به یک زوج ایرانی داده تا در پاریس منفجر کند، اما پلیس بلژیک این زوج را در خاک بلژیک دستگیر می کند. همزمان آقای اسدی هم در آلمان دستگیر و به بلژیک مسترد می شود. چند وقت بعد هم مهرداد عارفانی، ایرانی ساکن بلژیک، در فرانسه دستگیر می شود. حالا دادگاه و قاضی هستند، دادستان و وکلا و شاکیان هم همینطور، اما از متهم اصلی خبری نیست. آقای اسدی گفته مسئولیت دیپلماتیک دارد و از شرکت در دادگاه خودداری کرده.
سریع بگم، موکل از من خواسته امروز او رو نمایندگی کنم. او به من گفته که برای این قضات احترام بالایی قائله، اما در نظر داره که با استناد به مسئولیتش اجازه نده که او رو محاکمه کنن، همینطور به خاطر اینکه به حقوق او از ابتدای این روند احترام گذاشته نشده.
دادستان‌های بلژیکی میگویند با توجه به اینکه آقای اسدی در اتریش مأمور بوده اما بازداشت او در آلمان صورت گرفته، نمیتواند به مسئولیت دیپلماتیک استناد کند. سازمان شورای ملی مقاومت ایران از جمله شاکیان این پرونده است. برخی از اعضای آن این روز را روزی تاریخی خواندند.
امروز یک روز تاریخیه. بعد از 40 سال صدور تروریسم و مشارکت در اعمال تروریستی در اروپا و جاهای دیگه، برای اولین بار یک مقام رژیم ایران، یک به اصطلاح دیپلمات، محاکمه میشه. ما خیلی خوشحالیم و عدالت داره محقق میشه.
دادستانی کل بلژیک اتهامهای این 4 نفر را اقدام به برنامه ریزی قتل با ماهیت تروریستی و مشارکت در اقدامات یک سازمان تروریستی اعلام کرده.
موکلم میگه که کاملا بیگناهه. او هرگز نمیخواست کسی را بکشه. میگه اونجا بوده اما نمیدونسته که قراره چه اتفاقی بیفته. اما میگه مطمئنه که هرگز قصد کشتن هیچ انسانی را نداشته.
اسدالله اسدی اتهام دست داشتن در توطئه بمب‌گذاری را رد کرده. وزارت خارجه ایران هم بازداشت او را به عنوان نقض مسئولیت دیپلماتیک محکوم کرده. کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی را به قتل مخالفان حکومت در سالهای اخیر متهم کردند. ایران این اتهام ها را رد کرده و آنها را تلاشی برای تخریب روابط تهران و اتحادیه اروپا می داند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دامون گوریز، تحلیلگر مسائل سیاسی از لاهه هلند. آقای گوریز، بحث تبادل زندانیان این روزها مطرح هست و در این رابطه روز گذشته عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت که تبادل زندانی یک امر مرسوم و پذیرفته شده در عرف بین‌المللی هست و به گفته ایشون به هیچ وجه ناقض استقلال قوه قضاییه نیست. آیا رفتار جمهوری اسلامی در بازداشت دو تابعیتی ها که به قصد مبادله انجام میشه در عرف بین‌الملل پذیرفته است؟
دور بر شما و بینندگان عزیز. نه خیر، پذیرفته نیستش. ببینید، این درسته که کشورها استقلال دارن برای اینه که بتونن قوانین خودشون رو داشته باشن از نظر بین المللی. یعنی موضوع استقلال و داشتن استقلال ملی موضوع جدی در قوانین بین المللی هست، ولی در کاری که جمهوری اسلامی میکنه شاید واقعا تنها کشوری باشه که در کنار گروهک های کوچک در دنیا به این شکل افراد رو گروگان میگیره و بعد با دادگاه های انقلاب حکم محاربه صادر میکنه و سپس با شعار اصول بشر دوستانه اینها رو آزاد میکنه. یعنی میدونید تناقض اندر تناقض، حالا با قوانین خود جمهوری اسلامی هم اینها در تناقض هست، این احکامی که در دادگاه انقلاب صادر میشه. به علاوه این که فقط بحث این نیستش که حالا در ایران داشتن دو تابعیت به رسمیت شناخته نمیشه، یعنی اگر افرادی به هر حال پدرشون ایرانی باشه اونها هم به طور اتوماتیک ایرانی هستند، بلکه الان ما با کسانی مواجه هستیم که افرادی هستند که تابعیت بریتانیا یا استرالیا یا امریکا یا حتی کشورهای اروپایی رو دارن و اینها استفاده میشن باز هم با چیزی به نام اصول بشر دوستانه که آقای عراقچی هم مطرح کردن که شما بهش اشاره کردی، برای اینکه بتونن تعویض بکنن و روابط دیپلماتیک خودشون رو از این طریق جلو ببرن. من گمان میکنم که این اتفاقات چند روز گذشته برمیگرده به اینه که میخواستن جلوی میدونید دادگاهی رو بگیرن که در بلژیک الان به خاطر طرح یک بمبگذاری در پاریس توسط دیپلمات جمهوری اسلامی برقراره و خب این کار نتونستن بکنن، ولی خب با سه تابعه نزدیک به مقامات نظامی و امنیتی این رو، این شخص رو، این خانم رو آزاد کردن. یعنی میدونید این از نظر بین المللی اصلا قابل توجیه نیست.
خب شما اشاره کردین که روز گذشته اولین جلسه دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که به اتهام دست داشتن در طرح بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود در بلژیک برگزار شد. رفتار کشورهای اروپایی رو در این سالها در قبال این گونه اقدامات جمهوری اسلامی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نکته مهمی که من توی این چند روز متوجه شدم اونم برمیگرده به مستندی رو که از بی بی سی فارسی دیدم. در این مستند گفتگویی میکنه مستندساز آقای ژیار گل با کسی که میشه بگیم رئیس سازمان اطلاعات و امنیت پیشین آلمان هست و این آقایی که اینجور صحبت میکنن، این شخصیت امنیتی بلندپایه آلمانی مطرح میکنن که در اصل در سال 2015 و 2017 به طور مثال این اتفاقاتی که در هلند اتفاق افتاد، این کشتاری که در ترورهایی که در هلند انجام شد، به علت این بود که کشورهای اروپایی میدونستند، رهبرانشون میدونستند که تهران پشت این ترورها هست، ولی به خاطر روابط دیپلماتیک و به خاطر روابط اقتصادی که بعد از برجام در سال 2015 بین تهران و کشورهای اروپایی و امریکا برقرار شد سکوت کردن. این نکته خیلی مهمیه. به نظر میاد که بعد از اینی که آقای ترامپ در سال 2018 از برجام خارج شد و میدونید روابط متفاوت شد نسبت به گذشته، به نظر میاد که اروپایی‌ها تصمیم گرفتن که از اتفاقی که در میکونوس افتاد در سال 92، یعنی در آلمان ترورهایی که اونجا انجام شد و حکومت جمهوری اسلامی محکوم شد توسط دادگاه در آلمان، به نظر میاد که الان دارن از این میشه بگیم الگو استفاده میکنن که با برگزاری این نوع دادگاه ها به جای سکوت در زمان برجام، جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذارن که از این نوع ترورها در خارج از کشور به خصوص در خاک اروپا جلوگیری بکنه و دست بکشه. البته اگر این اتفاق میافتاد، یعنی در نشست مجاهدین در پاریس چنین بمبی منفجر میشد که الان مطرح هست در دادگاه، طبیعتاً مقامات امریکایی، مقامات اروپایی هم بودن، فقط ایرانی‌ها یا طرفداران مجاهدین خلق نبودن. از این جهت موضوع بسیار جدی، بلندپایه‌ترین مقام دیپلماتیک و امنیتی از طرف جمهوری اسلامی در این دادگاه داره محکوم میشه و حداقل در حال بررسی هست حکمش. بله. و شکایت. از این جهت بسیار بسیار این مهمه برای آینده امنیت ایرانیان فعال در اروپا.
بسیار سپاسگزارم دامون گوریز از اینکه با ما همراه بودید.
مرسی.
انتشار ناگهانی خبر تبادل چند ایرانی زندانی در تایلند با پژوهشگر استرالیایی زندانی در ایران با حواشی زیادی همراه شده. از یک سو وزارت خارجه ایران ضمن منحصر به فرد خواندن این واقعه آن را امری عادی در چارچوب توافق تهران و بانکوک اعلام کرده و همزمان آن را نافی استقلال قوه قضاییه ندانسته. از سوی دیگر هویت سه ایرانی آزاد شده که به دلیل تلاش ناموفق برای ترور چند دیپلمات اسرائیلی زندانی بودند اهمیت موضوع را بیشتر می‌کند. در همین حال رسانه‌های استرالیایی اسرائیلی بودن دوست پسر پژوهشگر استرالیایی را دلیل متهم شدنش در ایران به جاسوسی برای اسرائیل خواندند. آیا بین این پرونده و قتل محسن فخری‌زاده ارتباطی وجود دارد؟ ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی که هفته پیش با 3 زندانی ایرانی مبادله شده بود، روز جمعه وارد خاک استرالیا شد. کایلی مور گیلبرت 2 سال پیش در فرودگاه امام تهران بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شد. حالا رسانه‌های استرالیایی میگویند که او به این دلیل به زندان افتاده که یک دوست پسر اسرائیلی داشته است. مقام‌های تایلند گفتند که 3 ایرانی مبادله شده با این پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی به جرم مشارکت در ترور نافرجام دیپلمات‌های اسرائیلی در این کشور از حدود 8 سال پیش زندانی بودند. نخست وزیر استرالیا با این حال تبادل زندانی را تایید نکرده است.
دولت استرالیا انجام هر گونه هماهنگی در رابطه با آزادی زندانیان دیگری را در هیچ جایی تایید نمی‌کند. اگر افراد دیگری در مکان‌های دیگری آزاد شده باشند، تصمیم دولت‌های مستقل آن کشور هست. در استرالیا هیچ زندانی نیست که حالا آزاد شده باشد.
خبرگزاری فرانسه میگوید که نام این ستن مسعود صداقت‌زاده، محمد خزائی و سعید مرادی است که با ویلچر حرکت می‌کند و پایش را در انفجار بمب دستسازش از دست داده. رسانه‌های ایران که در موارد قبلی مبادله زندانی نام زندانیان آزاد شده را اعلام می‌کردند و خانواده‌های آنها را نشان می‌دادند، این بار چندان به سابقه آنها اشاره‌ای نکردند. در ایران این ستن را تاجر معرفی کردند. آسوشیتد پرس میگوید تلاش دولت استرالیا باعث شده که تایلند حاضر به مذاکره بر سر آزادی این 3 زندانی شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و رسانه‌های استرالیایی میگویند که این تبادل زندانی حاصل بیش از 6 ماه مذاکره است. هیچ یک از مقام‌های استرالیایی و تایلندی به جزئیات این تبادل زندانی اشاره‌ای نکردند. در ایران آقای عراقچی میگوید تبادل زندانی یک امر مرسوم در عرف بین‌المللی است و به هیچ وجه ناقض استقلال قوه قضاییه نیست. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران گفته است که در همه کشورها تبادل زندانی بر اساس منافع ملی در نظر گرفته می شود. چند ماه پیش مایکل وایت، نظامی سابق آمریکایی زندانی در ایران، با سیروس عسکری و مجید طاهری زندانی در آمریکا مبادله شد. پیش از این هم مسعود سلیمانی، استاد دانشگاه زندانی در آمریکا، با جیو وانگ، پژوهشگر چینی آمریکایی محبوس در ایران مبادله شده بود.
خیلی خوشحالیم که گروگانمان آزاد شده. کل جامعه دانشگاه پرینستون بسیار هیجان زده هستند. این یک مبادله گروگان یک به یک بود.
منتقدان جمهوری اسلامی از جمله ایالات متحده میگویند که حکومت ایران با بازداشت اتباع خارجی با اتهام‌های به گفته آنها واهی افراد را گروگان میگیرد و برای گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
روز گذشته تصاویر و خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی از شلاق خوردن یک کارگر اخراجی و معترض شرکت پارس خودرو منتشر شد. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به بازتاب انتشار این خبر بین کاربران شبکه‌های اجتماعی.
انتشار تصاویر و خبرهایی از شلاق خوردن یک کارگر اخراجی شرکت پارس خودرو به نام داوود رفیعی در شبکه‌های اجتماعی و در 24 ساعت گذشته بازتاب بسیاری داشته. ابتدا عنوان شد که او با شکایت علی ربیعی معاون حسن روحانی محکوم به تعزیر شده و شلاق خورده، اما ساعتی بعد آقای ربیعی این موضوع رو تکذیب کرد. بعد عنوان شد که دیگر مدیران دولتی بالادستی داوود رفیعی در پارس خودرو از او شکایت کردند و او محکوم به شلاق شده، دلیلش هم توهین به این مدیران عنوان شده. موضوعی که خیلی از کاربرها به اون واکنش نشون دادن و درباره اون نوشتن در 24 ساعت گذشته. مهدی زمانی اشاره کرده به این موضوع و اینکه مدتی قبل تصاویری از آقای رفیعی، این کارگر اخراجی، به همراه فرزند خردسالش منتشر شده بود که حق خودش رو در واقع در محل کارش مطالبه میکرد با در دست داشتن پلاکاردی که روی اون نوشته بود حق مرا بدهید، و همینطور در دست فرزند خردسالش بود. مهدی زمانی در توییترش نوشته سقوط یک نظام سیاسی لزوماً با انقلاب یا استحاله در مبانی ایدئولوژیک اون حکومت اتفاق نمیفته. همین که یک کارگر که حق خودش رو فریاد زده محکوم به شلاق میشه و اون رو شلاق میزنن به خاطر اینکه فقط صرفا حالا تندی کرده با یک مدیر بالادستیش و مطالبه حق کرده، یعنی اینکه سقوط نظام ظالم اتفاق افتاده به تعبیر این کاربر. کاربر دیگری به نام سجاد سلطانی هم نوشته ربیعی درباره شلاق زدن به داوود رفیعی گفته شلاق برتر هر انسان و کارگری نگرانم کرده و آزارم میده. او اشاره نکرده که این برای اولین بار نیست که این اتفاق میفته و چرا اگر آزار میبینه دست به اقدام عملی نمیزنه. کاربر دیگری هم به نام وفا گفته که داوود رفیعی که مدتی پیش حقش رو در واقع مطالبه کرده بود از پارس خود رو و اعتراض کرده بود به اخراجش، امروز با خبر شلاق خوردنش، این کاربر روز گذشته البته در توییترش نوشته، نشون داد که حقش رو نشون دادن به او که حقش رو بهش میدن. به طعنه این کاربر نوشته خیلی در حقش در واقع مراعات کردن که فرزندش رو که همراه با او در محل اعتراض بود آزار ندادن یا مورد مؤاخذه جدی تری قرار ندادن. حمیدرضا مهدیزاده هم نوشته که به هر دلیلی اگر او حتی انتقاد کرده، انتقاد شدید هم کرده از مدیران بالادستیش، دلیل نمیشه که این اقدام غیر انسانی اتفاق بیفته و اصلا نبایستی که چنین اتفاقاتی رخ بده. کاربر دیگری به نام وحید اشتری هم نوشته داوود رفیعی کارگر پارس خودرو رو به خاطر پلاکارد ها یا اون چی که گفته میشه توهین به مقام های دولتی شلاق زدن، شرم آورتر از این هم مگر میشه؟ این کاربر وحید اشتری انتقاد کرده از در واقع رسانه ها و گفته اگر رسانه ها درست وظیفه‌شون رو انجام میدادن، نوشته که 5 تا رسانه در کشور داشتیم که درست کارشون رو انجام میدادن در اعتراض به این حکم با هم حضور در کنفرانس یا نشست خبری مقام های دولتی، سخنگوی دولت و وزیر کار رو تحریم میکردن تا اعتراض خودشون رو به این موضوع نشون بدن. اما اسماعیل بخشی فعال کارگری شناخته شده هم گفته این تن شلاق خورده که میبینید فقط تن داوود رفیعی فعال کارگری اخراج شده از کارش نیست، این تن شلاق خورده تمام کارگرهای ایرانه، کارگرانی که با رنج و مشقت تولید میکنن و سودجویان سودش رو میبرن، اختلاس میکنن و حقشون رو میخورن و دست آخر هم که اعتراض میشه بهشون، اونها رو کارگرهایی که در حقشون چاپ شده رو شلاق میزنن یا به زندان میاندازن.
اما در روز و روزهایی که نام اسرائیل به کرات در خبرهای مرتبط با ایران به چشم می‌خورد، سفر یک هیئت بلند مرتبه بحرینی به اسرائیل و دیدار با رئیس جمهوری این کشور هم خبرساز شده. از سوی دیگر، در حالی که امارات از توقف صدور ویزای توریستی برای ایرانیان خبر داده، نخستین هواپیمای مسافربری این کشور در فرودگاه تل‌آویو به زمین نشست. در شرایطی که بنیامین نتانیاهو از تصمیمش برای سفر به این دو کشور حاشیه خلیج فارس خبر داده، گسترش روابط رسمی اسرائیل با همسایگان جنوبی ایران در تهران چگونه تعبیر می شود؟ ایلیا جزایری گزارش می دهد.
نزدیکتر شدن روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس، فرود اولین پرواز مسافربری از دبی در فرودگاه تل‌آویو.
این لحظه تاریخی است. اولین پرواز تجاری میان دبی و اسرائیل انجام می شود. در آینده نیز پروازهایی بین این دو مقصد انجام خواهند شد.
آنطور که دو طرف اماراتی و اسرائیلی می گویند، قرار است روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف توسعه پیدا کند.
خیلی هیجان زده ایم که اینجا ایم. همینطور که میدونید این اولین پرواز بود و قرار پروازها به صورت منظم انجام بشه. امیدوارم اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کنه. دوست دارم بدونم تو این کشور چه ماجراجویی هایی میشه کرد.
همزمان نخستین پرواز مسافربری اسرائیلی هم در فرودگاه دبی فرود آمد. این تحولات همزمان شده با گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر توقف صدور روادید امارات برای اتباع 13 کشور مسلمان از جمله ایران، تصمیمی که می تواند جنبه امنیتی داشته باشد، به ویژه اینکه مقامات جمهوری اسلامی به شدت با اقدام امارات و بحرین در عادی سازی روابط با اسرائیل اعتراض کرده و گفتند این کشورها پشیمان خواهند شد.
خطای بسیار بزرگ و اشتباه بسیار بزرگی متاسفانه امارات مرتکب شده. امیدواریم از این خطا اینها برگردن و توجه کنن که این مسیر مسیر غلطی است، نه به نفع حاکمان، نه به نفع امنیت خودشونه، و به اینها هشدار میدیم مبادا بخوان پای اسرائیل رو تو این منطقه باز کنن.
سفر یک هیئت بحرینی به اسرائیل، هیئتی که تعدادی از اعضای خاندان پادشاهی هم در آن حضور داشتند، و سفر قریب الوقوع نخست وزیر اسرائیل به بحرین.
من با سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین برای دومین بار گفتگو کردم. گفتگویی بسیار دوستانه. واقعیت این است که در مدت زمان کوتاهی می توانیم صلح را برای مردم کشورهایمان به ارمغان بیاوریم. او از من دعوت کرد تا در آینده نزدیک یک سفر رسمی به بحرین داشته باشم و من هم با رضایت کامل چنین خواهم کرد.
امارات و بحرین حدود 2 ماه پیش با میانجیگری آمریکا توافق‌های عادی سازی روابط با اسرائیل امضا کردند. تحولات اخیر چند روز پس از آن روی می‌دهد که برخی رسانه‌های اسرائیلی از سفر محرمانه نخست وزیر اسرائیل به عربستان سعودی و دیدارش با ولیعهد این کشور خبر داده بودند. اگرچه عربستان روی دادن این سفر را تکذیب کرد، اما ماجرا در جلسه فراکسیون پارلمانی حزب لیکود اسرائیل مطرح شد.
آقای نخست وزیر به سود آینده یهودیان در اسرائیل تلاش میکند. خوشحال میشویم از شما ماجرا را بشنویم. آقای نخست وزیر، شنیده بودیم که عربستان سعودی سفر کرده بودید.
تو الان جدی هستی؟
آقای نتانیاهو از اظهار نظر خودداری کرده، اما وزیر دفاعش به شدت به درز خبر معترض است.
در زدن خبرها درباره سفر محرمانه نخست وزیر به عربستان سعودی اقدام غیر مسئولانه است. این روش درست نیست. تصور کنید ماموریت های محرمانه ای را که در طول زندگیم به ویژه هنگام کار با بنیامین نتانیاهو انجام دادم.
در هر حال آقای نتانیاهو معتقد است کشورهای عربی بیشتری با اسرائیل به توافق خواهند رسید.
انتظار داریم کشورهای عربی دیگر هم به عادی‌سازی روابط با اسرائیل بپیوندند، زیرا تاریخ مصرف بسیاری از باورهای سیاسی که ارتباطی با واقعیات ندارند گذشته است. آنچه انجام می‌دهیم به سود ملت هاست، به سود تمام مردم خاورمیانه.
توافقات و تحولاتی که در حال دگرگون کردن شکل منطقه خاورمیانه هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
با ادامه روند شیوع ویروس کرونا و افزایش مبتلایان و قربانیان، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ایران از تعطیلی همه ادارات در هفته آینده خبر داد. وزارت رفاه هم شرایط دریافت بسته‌های جدید معیشتی و وام ویژه 1,000,000 تومانی را اعلام کرد و وزیر کار ایران هم از برنامه‌ریزی برای بیمه بیکاری افرادی که بر اثر این بحران بیکار شدند خبر داد. همزمان با بیشتر شدن امیدها به توزیع واکسن‌های مؤثر، شیوع بیماری در اروپا و آمریکا هم ادامه دارد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
تداوم آمار بالای مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا در ایران. با بالا رفتن آمار فوتی‌ها در کشور، قرار است بسیاری از ادارات در هفته آینده تعطیل شوند. وزارت رفاه هم صحبت از آغاز پرداخت تسهیلات معیشتی و وام ویژه 1,000,000 تومانی برای حمایت از خانوارهای متضرر در کرونا کرده.
دقیق‌تر 29,700,000 نفر کسانی هستند که کمتر برخوردار هستند، شاغل به صورت رسمی در نهادهای دولتی عمومی، شرکت‌های زیرمجموعه دولت یا نهادهای در واقع شبه دولتی نیستند. بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی یا بقیه در واقع نهادهای بیمه‌گر اجتماعی مثل صندوق بازنشستگی بیمه‌گر اونا نیستن یا از اونا در واقع مستمری دریافت نمی‌کنن. به طور مشخص دهک‌های پایین جامعه که درآمد ثابت و شغل ثابت ندارن این دفعه مورد توجه و حمایت دولت قرار گرفتن.
با اینکه در هفته‌های گذشته محدودیت‌های جدید کرونایی در ایران به اجرا درآمدند، اما همچنان بیمارستان‌ها با کمبود تخت برای پذیرش بیماران کرونایی روبرو هستند. هفته پیش پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران، نسبت به وضعیت بحرانی بیمارستان‌ها ابراز نگرانی کرد و و اثر بخشی محدودیت های جدید را در پایتخت مورد تهدید قرار داد.
هنوز نیروی جدید پرستاری به بیمارستان تزریق نشده و وضعیت وخیم است. همه باید رعایت کنند و به هم کمک کنند تا به یک مرحله مناسب از این بیماری برسیم.
مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، هم هفته پیش نسبت به پر شدن ظرفیت بیمارستان ها هشدار داد.
در بیمارستان های دولتی بیماران همه در نوبت بستری هستند و جا نیست. خصوصی ها هم تقریبا همین طورند. یعنی تا یک مریض مرخص نشود نمی شود کس دیگر را بستری کرد.
ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت ایران، هم مردم را در اثر بخش نبودن محدودیت ها مقصر دانست.
ببینید این پروتکل ها دولت و ستاد و دستگاه اجرایی مسیر بازکن هستند، ولی اجرا کننده اصلی مردمند.
البته برخی از کارشناسان معتقدند قضاوت در مورد اثر بخشی محدودیت‌های جدید زود است. پایین آمدن ظرفیت پذیرش بیمارستان‌ها و کمبود امکانات پزشکی در ایران موجب داغ شدن بازار سیاه خدمات پرستاری و پزشکی خانگی شده است. برخی خانواده‌های افراد مبتلا به کرونا برای معالجه خانگی مجبور به پرداخت هزینه‌های بالایی هستند. نبود تعرفه‌ای برای پرستاری از بیماران کرونایی در خانه باعث شده تا ارائه خدمات درمانی خانگی از قواعد بازار سیاه پیروی کند. با تایید موفقیت واکسن‌های کرونا در جهان، حالا بحث تولید، خرید و توزیع واکسن کرونا در ایران داغ شده است. با شناسایی 14,000 مبتلای جدید در 24 ساعت گذشته، حالا آمار رسمی ایران ابتلای بیش از 922,000 نفر از آغاز همه‌گیری را نشان می‌دهد. آمار رسمی ایران همواره مورد تردید منابع مستقل بوده و بسیاری معتقدند که شمار قربانیان بسیار بیشتر از آمار دولتی است. با تایید موفقیت آمیز بودن واکسن های کرونا در دنیا، بسیاری از شرکت های هواپیمایی مانند لوفتانزا برای حمل و نقل واکسن حتی در بدترین شرایط آب و هوایی اعلام آمادگی کردند. با این همه شمار قربانیان بیماری کووید 19 همچنان روندی صعودی دارد و تا رسیدن به 1.5 میلیون نفر فاصله چندانی ندارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما طی روزها و هفته های اخیر تعداد قربانیان ویروس کرونا از میان جامعه هنرمندان ایران رو به فزونی گذاشته. در تازه ترین مورد، پرویز پورحسینی، بازیگر با سابقه و شناخته شده تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران. مهیار طهماسبی نگاهی کرده به کارنامه این هنرمند محبوب و کم‌حاشیه.
این مرد کیه؟
پرویز پورحسینی.
این مرد کیه؟
چهره ای تکیده،
پدر،
و صدایی مهربان.
سوال کجا بود؟
ترکیبی از رنج و لطافت،
پیتو میگشتم،
با درکی عمیق از مفهوم تراژدی و روانکاوی.
دست بده.
بازیگری توانمند در تئاتر.
خیلی خوش اومدین آقا. مری آقای کالینگوود اومدن.
و در سینما.
اتفاقا در این گونه موارد نوکرهای مقرب بیشتر در مزان اتهام هستند.
هرچند در این دومی کمتر نقشی برایش پیدا شد که تواناییش را نمایان کند.
بریده میشن تا دیگر به مخاطبین محترم خود یاوه نگویم.
همه ما میدونیم که زنده یاد پرویز پورحسینی برآمده از نسلی از بازیگران هنرهای نمایشی ما بود که توی سالهای پیش از انقلاب دوره تکوین و تجربه اندوزیشون رو طی کردن. توی سالهای اولیه فعالیت طبیعتاً در تئاترها طبعاً با صدای خودش حضور داشت، اما در سالهای دهه اول بعد از انقلاب دوبلورهای مختلفی جای او در دوران فعالیت عمده دوبله به جای بازیگران ایرانی حرف می زدند که به دلیل توانایی که در چهره و صدای آقای پورحسینی بود، هر دوبلوری که جای او صحبت کرد خیلی خوب بر صورتش نشست. از صداهای خیلی متفاوت با هم، مثل ناصر طهماسب در فیلم تلسم.
اما نگفتید چه خیالی دارید؟ آمدید از زبان من حرف بکشید؟
و خسرو خسرو شاهی در سریال هزار دستان.
اگر مایلید تمام روزنامه رو کلمه به کلمه به عرض میرسونم خانه حاکم.
پرویز پورحسینی شهریور ماه 1320 در تهران به دنیا آمد. در جوانی با شرکت در کلاس‌های حمید سمندریان به دنیای تئاتر وارد شد.
خیلی استاد داشتم که اولینش آقای سمندریان بود.
در تئاتر با هنرمندان بسیاری از پرویز فنی‌زاده و عباس نعلبندیان گرفته تا فروغ فرخزاد، مسعود فقیه و سعید پورصمیمی کار کرد و به واسطه همکاری با پیتر بروک افق‌های صحنه برایش گسترده‌تر شد. پیش از انقلاب در فیلم چشمه اثر آربی آوانسیان بازی کرد که اثری نوآورانه و مهم در تاریخ سینمای ایران است. پس از انقلاب در تئاتر و تئاترهای تلویزیونی حضور پررنگ داشت و از عهده نقش‌های پیچیده به خوبی برآمده و آثاری به یاد ماندنی از خود به جا گذاشت. سال 62 و با بازی در فیلم کمال الملک بازیگری سینما را از سر گرفت. سال 1365 در فیلم تلسم داریوش فرهنگ بازی کرد که تواناییش را در تجسم بخشیدن به نقشی سایکو به خوبی نشان داد.
من گرسنه‌ام، گرسنه.
با دیدن نان سیر نمی شوید.
شما کنیزان منید، به امر منید، اطاعت کنید.
آقای پورحسینی که 79 سال داشت روز جمعه پس از یک دوره بیماری به جمع آن دسته از هنرمندان ایرانی پیوست که جانشان را در اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند.
من به 75 راضیم، 90 خیلیه.
سه هفته طول کشید تا دونالد ترامپ برای آغاز روند انتقال قدرت به جو بایدن و تیمش چراغ سبز بدهد. با وجود این هنوز حاضر به پذیرش شکست نیست و بر ادعایش مبنی بر تقلب گسترده انتخاباتی پافشاری می کند. در تازه ترین تحول او ترک کاخ سفید را به صحه گذاشتن رسمی اعضای کالج انتخاباتی بر پیروزی رقیبش در نشست سه هفته دیگر منوط کرده. باز هم با تاکید بر اینکه چنین اعلام نظری از سوی این افراد هم به گفته او اشتباه خواهد بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
هرچند همچنان بر وقوع تقلب در انتخابات تاکید می‌کند، اما می‌گوید آماده است در صورت تایید قانونی نتایج کاخ سفید را ترک کند. بیش از سه هفته از انتخابات آمریکا می‌گذرد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان شکست در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را نپذیرفته است.
قبول نتایج بسیار دشوار است، چرا که می‌دونیم تقلب گسترده‌ای انجام گرفته.
با اعلام پیروزی جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ایالت‌ها حالا یک به یک رسماً مشغول تایید نتایج انتخابات در حوزه‌های خود هستند. نتایجی که باید تا کمتر از دو هفته دیگر در تمامی ایالت‌ها پیش از برگزاری مجمع برگزینندگان یا کالج‌های انتخاباتی تایید شود. در صورتی که اعضای الکترال کالج هم در 14 دسامبر به جو بایدن رأی بدهند، نتایج فعلی انتخابات آمریکا به طور رسمی تایید می شود و آقای بایدن رئیس جمهوری بعدی آمریکا خواهد شد. موضوعی که دونالد ترامپ هم گفته آن را می پذیرد.
در صورتی که کالج انتخاباتی جو بایدن رو پیروز اعلام کنه، آیا شما کاخ سفید رو ترک میکنید؟
قطعا این کار را خواهم کرد و شما هم این رو میدونید.
پیش از این هم شماری از جمهوری خواهان در کنگره آمریکا گفته بودند در صورتی که نتیجه انتخابات سوم نوامبر و کالج های انتخاباتی در ایالت ها به طور رسمی تایید شوند، دونالد ترامپ روز 20 ژانویه اول بهمن ماه کاخ سفید را ترک خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا و هوادارانش تاکنون در چندین ایالت علیه نتایج آرا به دادگاه ها شکایت کردند، اما اکثر این شکایات رد شده است. آقای ترامپ تا کنون پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت نشناخته و بدون ارائه شواهد و مستندات دموکرات‌ها را به تقلب و دستکاری در آرا متهم کرده است. او در تازه ترین توییت خود بار دیگر مدعی شده که پیروزی گسترده‌ای در انتخابات نصیب او شده و ابراز امیدواری کرده که نتایج انتخابات به نفع او تغییر خواهد کرد. با وجود این پافشاری ها، اما دونالد ترامپ اوایل هفته گذشته و پس از تایید پیروزی جو بایدن در ایالت های میشیگان و جورجیا به اداره خدمات عمومی ایالات متحده اجازه داد تا فرایند انتقال قدرت را به طور رسمی آغاز کند. اقدامی که دسترسی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب را به منابع دولتی برای انتقال قدرت فراهم می کند. به نظر می رسد دونالد ترامپ فعلا قصد ندارد پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بپذیرد. اما هرچه فرایند طولانی تایید نتایج انتخابات به پایان خود نزدیک می شود، گزینه های دونالد ترامپ برای ماندن در کاخ سفید کمرنگ تر می شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
هنری فیلدینگ را از بزرگترین نویسندگان انگلیسی زبان و از پیشگامان رمان رئالیستی می‌دانند. چاپ چهارم برگردان فارسی رمان سرگذشت تام جونز کودک سر راهی با ترجمه احمد کریمی حکاک اخیراً منتشر شده. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، هنری فیلدینگ چه کارنامه‌ای داره؟
خب این فیلدینگ یکی از خلاق‌ترین نویسندگان، نمایشنامه‌نویسان در زمان خودش روزنامه‌نویسان بریتانیایی بود که آثارش به همه تقریبا به همه از زبان‌های جهان هم ترجمه شده. اون رو یکی از پیشگامان یا بنیانگذاران سبک رئالیسم در ادبیات انگلیسی زبان می‌دونن. در سال 1707 به دنیا آمد. پدرش نجیب زاده بود ولی ثروتش از دست داد. اونا با فقر زندگی کردند. در 19 سالگی دو نمایشنامه نوشت که یکی از اونها به نام عشق در چند پرده با موفقیت بسیاری روی صحنه رفت و این برای او یک موفقیت بزرگ بود در اون نوجوانی. بعد رفت یک سفری به هندوستان و بعد در دانشگاه لندن حقوق خوند. او نمایشنامه های بسیار جذابی نوشته، خیلی به شهرتش کمک کردن و بسیار هم به اصطلاح در زمان خودش پرخواننده و پربیننده بوده و بعد رمان های مختلفی هم خلق کرده، از جمله همین رمانی که گفتین که یه رمانی است که بسیار مشهور هست. او بیمار شد و از مسند قضاوت استعفا کرد، رفت به پرتغال و در 47 سالگی در سال 1754 در پرتغال درگذشت. آخرین اثرش پس از مرگ او منتشر شد.
خب رمان سرگذشت تام جونز کودک سر راهی چه داستانی داره و چه مفاهیمی رو نویسنده به تصویر کشیده در اون؟
این رمان در 1749 منتشر شد و همون موقع با استقبال بسیار گسترده ای روبرو شد و یکی از قدیمی ترین به اصطلاح رمان ها یا داستان هایی که به زبان انگلیسی نوشته شده. داستانش از نامش هم معلوم هست، سرگذشت کودکی هستش که سر راهی هست و حوادثی بر او میگذره. اما در این حال خب خوشبختانه این رمان رو احمد کریمی حکاک ترجمه کرده که میدونیم یکی از استادان برجسته ادبیات تطبیقی هست، در دانشگاه های ایران درس داده، در دانشگاه های آمریکا درس داده و در این حال کریمی حکاک یکی از به اصطلاح نادر کسانی است که ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر ایران رو به خوبی میشناسه، ادبیات انگلیسی رو میشناسه و به همین جهت در ترجمه هاش میتونه به اصطلاح زبان و نثر معادل اثر رو خلق بکنه و ترجمه بسیار خوبی داره این رمان که طبیعتا حکاک هم همین انتظار میرود. به هر حال رمان یک بسیار نقطه عطفی است، همونطور که مترجم در مقدمه بسیار خوبی که نوشته گفته که در واقع نقطه عطفی است در ادبیات جدید. خود نویسنده رمانش رو یک حماسه کمیک به نثر گفته، اما همونطور که آقای کریمی حکاک توضیح دادن در مقدمه، این رمان یک رمان حماسی هستش و به این دلیل که اولا شخصیت رمان به صورت در حوادث گوناگون قرار میگیره و از طریق از ما از خلال درگیری این شخصیت با حوادث گوناگون زندگی جامعه انگلیس رو در قرن 18 میشناسیم و بعد هم به این دلیل که خب منش قهرمان درگیر میشه و بعد فیروز میشه و در آخر میتونه به اصطلاح مثل قهرمانان حماسی به زندگی خودش یا به سامانی بده که یک سامان به اصطلاح پیروزمندانه هستش. رمان در این حال خب میدونیم همونطور که شما هم گفتین آغازگر رمان رئالیستی است، یعنی یک شیوه بیان جدیدی رو در زبان در رمان نویسی خلق کرده. و در این حال اینم باید توجه بکنیم که یکی از دلایل محبوبیت این رمان چیرگی و استادی نویسنده است، در اینکه بتونه بافت ساخت شخصیت بافت ساخت رمان رو بسیار منسجم پیش ببره، شخصیت ها رو بسیار زنده و استخوندار خلق بکنه و با پیرنگ های گوناگون خواننده رو به دنبال خودش بکشه. و همونطور که باز هم مترجم در مقدمه بسیار خوبش گفته، چون اون نمایشنامه نویس بسیار خوبی هم بود، انگار که ما در خانه از رمان یک بسیار صحنه برتازی بسیار دقیق رو میبینیم که حاصل تجربه نمایشنامه نویسی او هم هست و همچنین پرداختی دراماتیک و زیبا رو در تکه صحنه های رمان میخوانیم.
سپاسگزارم آقای سرکوی، متاسفانه فرصت بیشتر نداریم، ممنون از همراهیتون.
من از شما متشکرم.
خب برای مروری بر رخدادهای ورزشی همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، از مارادونا شروع کنیم. دیگو آرماندو مارادونا از اسطوره‌های تاریخ ورزش با تدابیر شدید امنیتی در بوئنوس آیرس آرژانتین به خاک سپرده شد. سوای نبوغ فنی و افتخارات چه خصلت‌های دیگه‌ای داشت مارادونا که از سایر بزرگان فوتبال جهان اون رو متمایز می‌کرد؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. دیگو آرماندو مارادونا متعلق به دورانیه که در واقع مرز بین دوران فوتبالی که ستاره ها اون رو اداره میکنن و دوران بعد از اون که فوتبال مربی محور و تاکتیک محور میشه، اندیشه ها حکفرما میشن بر فوتبال، سیستم ها چیدمان و آرایش تیمی غالب میشه بر مسئله این که چقدر ستاره در تیمت باشه. و مارادونا در اون برهه سوای این که ستاره‌ای بود در کنار سایر ستاره‌های تعیین کننده، اون چه که او رو متمایز می‌کرد کاریزمای مارادونا بود. یعنی در زمین کاملاً به چشم می‌خورد ابهتی که داشت برای هر دو تیم. جالبه که ستاره‌های هم نسل او وقتی که ازش صحبت می‌کنن میگن که هیچ وقت در مصاحبه‌اش غیر مؤدبانه و توهین‌آمیز، تندوتیز و رجزخوانی نکرد، خیلی فروتن بود در مصاحبه‌اش، برخلاف زندگی بسیار پرحاشیه‌اش همیشه با احترام از حریفانش یاد می‌کرد. یه مطلبی رو لیام برادی نوشته به نکته فوق‌العاده جالبی اشاره کرده که وقتی مارادونا رو با سخت‌ترین خطا سرنگون می‌کردن بلافاصله می‌ایستاد و این علتش این بود که می‌خواست به حریفش احترام بذاره. میبینیم که رومنیگه، رودگولیت، لوتار ماتیوس، فان باستن، همه ستاره های دهه 80 و 90 میلادی چقدر به همین خاطر زیکو با احترام از او یاد میکنن.
خب نگاهی داشته باشیم به بازی های هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران و بازی روز گذشته سپاهان و تراکتور که با برد تیم اصفهانی همراه بود. چگونه دیدی چه اتفاقاتی افتاد در هفته سوم؟
خیلی هفته عجیبی بود، از اینکه مثلا در بازی زباهن مربی میاد و با تلفن همراهش سیستم VAR رو برقرار میکنه و باعث میشه که پنالتی که گرفته شده بود حذف بشه. این از عجایب فوتبال دنیاست، نه فقط ایران. در لیگ دست اول مربی در وسط بازی توپ رو شوت میکنه به وسط زمین تا بازی قطع بشه، درگیری ها و فحاشی های کنار زمین. و جالبه که همیشه دردسرهای فوتبال رو مینداختن گردن تماشاچی، حالا که اصلا تماشاچی وجود نداره. و همین بازی تراکتور برف اومد، بازی لغو شد، در حالی که میتونستن با یک نایلونی که دیگه ساده ترین امکانات برای جلوگیری از در واقع آسیب دیدن زمین کاری کنن که بازی به تاخیر نیفته. ولی یه روز بازی عقب افتاد و بعد که برگزار شد دیروز سپاهان برد و تراکتور مثل ماشین. دو تیم تبریزی شرایط خوبی ندارن و ضمن اینکه هفته عجیبی بود از لحاظ تعداد گل، هیچ تیمی نتونست دو گل بزنه و هر تیمی در نهایت فقط یه گل به ثمر رسوند. فوتبال کمابیش میشه گفت کسالتبار و پرحاشیه و پر از دعوا فعلا در فوتبال ایران شاهد هستیم لیگ برتر.
وقتی هفته گذشته درباره محسن مدحنی صحبت کردی، گویا مشکل اشتغال این کشتیگر دستفروش حل شده، برامون میگی بیشتر؟
خیلی عجیبه که اصلا حق دستفروشی نداشت، بساطشو به هم ریخته بودن. وقتی که تصاویر منتشر شد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، از پتروشیمی تا استانداری، وزارتخونه‌ها، فدراسیون، تولیدی‌ها، همه بهش پیشنهاد شغل دادن. دو تا مسئله است، اینکه اگر اینها واقعاً شغلی رو در اختیار دارن که هنوز اشغال نشده و جاش خالیه، چرا خالی نگه داشتن؟ چرا از سایر افرادی که بیکار هستن، حالا ورزشکار و غیر ورزشکار، چرا اونها رو به کار نمیگیرن؟ مسئله دوم این که آیا حتما باید یه ورزشکاری به این شکل شأن انسانی زیر سوال بره، دستفروشی کنه، بساطش به هم بخوره و بعد شاغل بشه؟ این دوتا پرسشیه که بعد از حالا البته هنوزم سر کار نرفته، ولی به هر حال هر رسانه‌ای رو می‌بینین دارن اعلام میکنن که ما حاضریم به شغل بدیم، و خب چرا دیگران رو به کار نمیگیرن و چرا باید این اتفاقات بیفته تا او شاغل بشه؟
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودیم.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر مطبوعات.
با گذشت نزدیک به یک هفته از آغاز طرح جدید محدودیت‌های کرونایی در ایران، مقام‌های وزارت بهداشت در روزهای اخیر ابراز خرسندی کردند که این طرح در حال نتیجه دادن است. به همین دلیل روزنامه اعتماد این نگاه مقام‌های مسئول رو یک جور خوشحالی توصیف کرده و گفته که خوشبینی‌های خطرناک نباید باز هم کار دست دولت بده، دولت باید مراقب باشه، برای اینکه در فروردین ماه هم بعد از اون که شمار مبتلایان به کرونا در ایران بر اثر تعطیلاتی که ناشی از تعطیلات نوروز بود و البته دولت هم همزمان ستاد ملی مدیریت کرونا تعطیلاتی رو اعمال کرد و محدودیت هایی رو به اجرا گذاشت، در زمان تعطیلات نوروز کاهش پیدا کرد شمار مبتلایان روزانه و شمار جان باختگان. بعد مقام های مسئول اومدن نامه نوشتن به هم دیگه، از هم دیگه تقدیر رو تشکر کردند و گفتند که ما در کرونا رو شکست دادیم. نتیجهش این شد که بار دیگر موج دوم و سوم آمد و شمار بسیار بیشتری از مردم ایران جانشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن. این روزنامه این هشدار رو داده که نباید بار دیگر مقام های وزارت بهداشت بیان ابراز خرسندی کنن در حالی که هنوز نتیجه این محدودیت ها مشخص نشده. دست کم باید دو هفته بعد تعطیلات بگذره تا معلوم بشه که شمار بستری شدگان روزانه تا چه میزان کاهش پیدا میکنه. نکته مهمی که خود قائم مقام یا معاون کل وزارت بهداشت آقای ایرج حریچی دو روز پیش اعلام کرد که هدف از این محدودیت ها و اعمال منع تردد در برخی مناطق این هست که شمار بستری شدگان 30% و شمار جانباختگان 10% در ماه آینده کاهش پیدا بکنه. یعنی این هدف گذاری این طرح هست. شمار جانباختگان همچنان بالای 450 تا 483 نفر و 7 نفر هست و همچنان این آمارها اعلام میشه. شمار جانباختگان واقعی 3 برابر این رقم هست به گفته مقام‌های وزارت بهداشت. اما همزمان روزنامه شهر را در مشهد گزارش منتشر کرده درباره وضعیت شیوع کرونا در این استان، وضعیت سیاه ازش یاد کرده و البته این روزنامه نوشته که این محدودیت‌هایی که اعمال شده 80% مردم رو رعایت کردن، 20% دیگر به گفته معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد رعایت نکردن، که ایشون گفته که این 20% باعث میشن که این وضعیت همچنان وضعیت فوق قرمز باشه. استان خراسان غزنوی و مشهد رو آمارهاش رو مقام‌های وزارت بهداشت به درستی و با شفافیت اعلام نمی‌کنن. شمار بستری شدگان بسیار زیاد هست و شمار جانباختگان هم همینطور. البته مناطق مختلفی در استان خراسان غزنوی هم درگیر به شدت درگیر کرونا هست، مثل سبزوار، مثل نیشابور و چند شهر و کاشمر که در گزارش روزنامه شهرها به وضعیت این شهرها اشاره شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
Diego Armando Maradona.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda